4. اسپندیار از اتاق که بیرون آمد فهمید چقدر احتیاج داشته در هوایی بیرون از آن اتاق نفس بکشد. نمی دانست چه چیزی آزارش می داد، اما دلش می خواست هیچ کاری نکند. برگردد به اتاق و بگوید همه چیز شوخی بوده. دست بگذارد روی شانه پیرمرد بوکسر و بگوید احتیاجی نیست برود بیرون و بنشیند سر جایش و به لف زدنهای دختر را تماشا کند و به او ببازد. می دانست دیگر راه پس و پیش ندارد. در قمارخانه همه چیز به کلام استوار است. قانون قمار قانون کلمه است. هر کلمه سرنوشت آدم است. می دانست احتمالاً همان پیرمرد پاک باخته‌ای که دارد ساز می زند به خاطر چند هزار تومان چاقویش را می گذارد زیر گلوش و نمی گذارد از عمارت بیرون برود. می دانست حتماً چند محافظ توی اتاقهای عمارت نشستند و حواسشان به اوست. اما چرا باید از مرگ بترسد؟ چرا از باخت بترسد؟ مگر نیامده بود ایران و خانه باغ کمال را نفروخته بود که پولش را به چیز گاو بزند و بعد بمیرد. اولین در را که باز کرد مهران نبود. چند جوان که یکیشان حتما چیزی کشیده بود چون مدام با پیشگوشتی سعی میکرد یکی از دندانهای آسیاش را در بیاورد دور میز رولتی نشسته بودند و جوان دیگری گردونه را میگرداند. داو بازی زیاد نبود، اما جوانی که پیچ کشتی را توی دندانش میکرد کتی ژتون جلوی دستش بود. اسفندیار از رولت خوشش نمیآمد. به نظرش رولت بخت خلص بود و او خیلی روی بختش حساب نمیکرد. وقتی جوانها ژتونها را روی شماره ها گذاشتند و گوی در گردونه چرخید، اسفندیار چشمهاش را بست. با خودش 200,000 دلار شرط بست و در دلش گفت قرمز. گردونه روی قرمز ایستاد و اسفندیار این را به فال نیک گرفت. فکر کرد اگر همه 200,000 دلار را ببازد تازه یر به یر شده. از اتاق آمد بیرون و در اتاق بعدی را باز کرد. توی اتاق اساس آنتیک تا سقف روی هم چیده شده بود. میزهای سکرتری چوب فوفل و آکاژو، جارهای 8 شاخه و 12 شاخه برنزی که روی زمین بودند، زیر سیگاری های پای فولاد و پیش بخاری های حجاری شده و روی کمد ها یک وان سنگ مرمر سبز با رگه های قهوه‌ای. با اینکه همه چیز قدیمی بود، روی هیچ چیز خاک ننشسته بود و همه چیز شماره داشت. اسفندیار در راهروی تنگی که بین اشیا درست شده بود چرخی زد و دنبال دستگیری چینی، قبه نقره‌ای روی آباژور یا وزنه کاغذ چدنی گشت که توی مشت جا شود. این کار را ناخودآگاه می‌کرد. دنبال چیزی می‌گشت تا توی دستش بگیرد و به آن اعتماد کند. مثل بت پرستی که بتکش را برای حمایت و بختیاری همیشه همراهش می‌گرداند. خیلی سال بود قمار نمی‌کرد، اما عادت‌هاش برگشته بودند. هیچ چیزی که به دست بیاید توی اتاق نبود. حتی خم شد و جارها را وارسی کرد شاید آویزی داشته باشند، اما نداشتند. با خودش گفت باید برم کوچه بیلن یه دونه کریستال بخرم. این جمله را برای آخرین لحظه زندگیش نگاه داشته بود، اما خیلی زودتر محتاجش شده بود. از اتاق رفت بیرون و در راه رو دنبال دری گشت که احتمالاً مهران آنجا بود. چرا کیف را داده بود دست آن جوان؟ شاید تا حالا همش را باخته باشد. در اتاق دیگری را باز کرد. مردی میانسال و دهان باز و سیگاری روشن لای انگشت‌هاش روی صندلی خواب رفته بود. دو مرد دیگر توی اتاق روبروی هم نشسته بودند که یکی پیراهنش را کنده بود و با رکابی بود و مرد دیگری بالاتنش لخت بود. ورقی توی دستشان نبود. تختهی که بازی کنند یا هر چی دیگه بشود با آن قمار کرد. مردها چشم از هم بر نمی داشتند و حتی سر بلند نکردند که اسفندیار را ببینند. اتاق تا سقف پر از دود بود و چند جعبه پیستای خالی با درهای باز گوشه اتاق افتاده بود. فقط در یکی از جعبه ها تکه پیتزا مانده بود، شبیه تومهی که در تلهی گذاشته باشند. از اوضاع اتاق فقط میشد فهمید این مردها تمام شب را بیدار بودند. اسفندیار به قمارخانه های زیادی رفته بود، اما نمیفهمید این مردها مشغول چه کاریان و در را بست. اینکه مهران را پیدا نمیکرد مرددش نمیکرد. به اندازه کافی دلیل برای تردید داشت و احتیاجی نبود دنبال یکی دیگر بگردد. میدانست جودی فاستر جوان منتظرش میماند و وقتی صبرش تمام شود کسی را میفرستد دنبالش. در چند قدمی که تا در اتاق بعدی مانده بود فکر کرد تمام زندگیش همین کار را کرده. درهای را باز کرده، آدمهای را برای چند لحظه دیده و در را که بسته انگار آن آدمها هرگز نبودند یا هرگز ارتباطی با زندگی او نداشتند. حتی زنش، بچهش، پدر و مادرش و نزدیکانش. آدم هایی بودند که توی اتاقی قمار می کردند و او برای چند لحظه شریکشان بوده. کنارشان نشسته. رقیبشان بوده و بعد ترکشان کرده. فکر کرد به حکمتی پنهان در زندگی رسیده که همه زندگی را برایش شرح می کند. در بعدی رو که باز کرد زودتر از همهمهی که در اتاق بود نور به سمتش هجوم آورد. پنجره ها بسته بود، اما اتاق را با چراغ های زیادی که سر صحنه فیلم برداری می برند نور می دادند. چهار سپایه دور تا دور اتاق بود که نورش مستقیم می تابید وسط اتاق و یکی هم به سقف بسته بودند که نورش می افتاد روی در ورودی. آن وسط دو مرد و دو زن دور میزی مربع نشسته بودند و ورقها دستشان بود. مهران گوشه ای ایستاده بود. کیف پول را گذاشته بود بین پاهاش و تماشا می کرد. چند نفر هم کنار دوربین فیلمبرداری حرف می زدند. دوربین کوچک بود، شبیه دوربین های عکاسی بود، اما منبعهای نور توی اتاق حرفه‌ای به نظر می آمدند. زنهای دور میز کلاهای بزرگی سرشان بود و مردها در کتهای پشمی و کراوات عرق می ریختند. شبیه این بود که صحنه‌ای در گذشته را فیلم برداری می کنند و زنها و مردها با بی سلیقگی طراح لباس نقش آدمهایی در 70 سال پیش را بازی می کنند. از تعداد آدمهایی که در صحنه بودند به نظرش نمی آمد کار مهمی بکنند. اسفندیار یک بار یک صحنه فیلم برداری واقعی را دیده بود. می دانست فیلم برداری یک فیلم چقدر خدم و حشم می خواهد. آدم ها در صحنه می رفتند و می آمدند و برگمان با کاپشن چرمش که شبیه پارتیزان های فرانسوی کرده بودش ایستاده بود و به علف ها نگاه می کرد. با کارلا توی ماشین حرف می زدند و کارلا برای هر کلمه فرانسوی که به کار می برد دستهاش را با یک ادایی تکان می داد که متوجه گروه فیلم برداری شدند. زدند کنار و کارلا گفت می رود با برگمان حرف بزند. آن وقتی که از ماشین پیاده شد نمیدانست کارگردان فیلم برگمان است. فقط ذوق داشت که برود پیش یک گروه فیلمبرداری و با کارگردانشان حرف بزند. بعد که برگشت خوشحال بود و گفت برگمان فیلمی میسازد که اسمش توت فرنگی های وحشی است. و تا رسیدن به خانه چند بار گفت برگمان به او گفته شبیه جوانی های ایزادورا دانکن است. اسفندیار از ماشین پیاده شده بود و سیگار کشیده بود، اما جلو نرفته بود. سوئدیش انقدر خوب نبود که اعتماد به نفس حرف زدن با یک کارگردان سوئدی را داشته باشد. 40 و چند ساله بود، اما به نظرش هم نیامده بود میتواند با برگمان فرانسه صحبت کند. ایزادورا دانکن را هم نمیشناخت. فرداش رفت کتابخانه موزه تاریخ طبیعی استکهلم تا عکسش را پیدا کند. نمی دانست آنجا عکس دانکن را که اصلا نمی دانست چه کار است پیدا می کند یا نه. اما آن موقع فقط عضو کتابخانه موزه بود و امیدوار بود ایزادورا دانکن آنقدر آدم معروفی باشد که عکسش در کتابهای زیست شناسی هم باشد. بعد که فیلم برگمان نمایش داده شد با کارلا رفتند سینما ریگولتو که فیلم را ببینند. اما سر چیزی که یادش نمی آمد دعوایشان شد و کارلا تنها فیلم را دید. بعد دیگر هیچ وقت نشد فیلم را ببیند. شاید به خاطر اینکه دلش نمی‌خواست آن روز را یاد بیاورد و یا یاد آوردن آن روز دعوای دیگری راه می‌انداخت. مهران برایش دست تکان داد. اسفندیار اشاره کرد که مهران از اتاق بیاید بیرون. اگر از اسفندیار می‌پرسیدند می‌گفت ترکیب این صحنه از اساس غلط است. میز کوچک است و این همه صمیمیت بین آدم‌ها جعلی است. آن سالهایی که او ایران بود، آدم‌ها فاصله بیشتری از هم داشتند و زنها و مردها این همه تنگ هم نمی‌نشستند. وقتی مهران از کنار آن آدم‌ها می‌گذشت، همه چیز مسخره‌تر هم شد. انگار آدمی امروزی در تاریخی که غلط روایت شده راه می‌رود و مجبور است چیزهایی که می‌بیند را باور کند. به مهران گفت، وقتشه دیگه یه چیز دیگه از زندگی ببینی. و فکر کرد بین این همه وسوسه که در اتاقهای این عمارت هست مهران چرا خودش را سرگرم یک صحنه باسمه‌ای فیلمبرداری کرده. فکر کرد پول نمیتواند زندگی مهران را عوض کند و آرام زیر گوشش گفت چیزی نداری تو مشت جاشه؟